أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث سر این بود که چگونه می توانیم از استعمال برای کشف معنای حقیقی استفاده کنیم. مراد ما از این کشف تعبدی یا به مدد اصول عقلایی نیست، بلکه مراد از کشف تکوینی و کشف اطمینانیه. یعنی یه سری روش هایی هست که ما اگه این روش ها رو دنبال کنیم اطمینان به معنای حقیقی حاصل میشه. یا اگر مثلا زن رو هم حجت بدانیم، مثلا قائل به انصداد کبیر یا انصداد ثغیر باشیم، این روش ها موضوع حجیت رو که زن باشه رو برای ما فراهم میکنن. من سابقا یک بحث در این مورد کرده بودم، یه قسمتش رو دیدم این بحث رو چکیده، فروق بین معنای حقیقی و معنای مجازی رو نوشته بودم، بحث کرده بودم، با یه مقدار تغییرات اضافات این رو میخونم خدمت دوستان و بعد توضیحاتی در ادامه عرض میکنم. هشت فرق بین معنای حقیقی و معنای مجازی وجود دارد. یکی این که معنای حقیقی بدون قرینه است اما معنای مجازی با قرینه است. دوم این که معنای حقیقی همیشگی است اما معنای مجازی در بعضی موارد هست. همیشگی هست یعنی در همه موارد تلفظ لفظ این معنا همراه با لفظ هست. بنابراین که ما عرض کردیم در معنای در موارد مجاز هم لفظ مستعمل فیهش معنای حقیقی است، ولی به وسیله استعمال لفظ در معنای حقیقی میکنیم، ولی نه به جهت اینکه بر خود همون معنا توقف کنیم، بلکه به این جهت که از اون معنا عبور کنیم و به معنای مجازی برسیم. ولی بنابراین در همه موارد استعمالات یک لفظ معنای حقیقی اون لفظ وجود داره. سوم این که معنای حقیقی مفهوم بدوی از لفظ است، ولی معنای مجازی مفهوم طبعی است و به طبع فهم معنای حقیقی. یا تعبیری که دیروز میکردم، معنای مجازی در طول فهم معنای حقیقی فهمیده میشه. نتیجه این فرق این است که معنای حقیقی نوعاً سریعتر فهمیده می شود. تعبیر تبادر که به عنوان علامت حقیقت بودن معنا ذکر می شود گویا برگرفته از این فرق است. این کلمه تبادر یا انسباق در علائم حقیقت مطرحه. من دلم میخواست این بحث رو سابقه تاریخیش رو ببینم از کجا این تبادر مطرح شده. احتمال میدم این تبادر که آقایون تعبیر میکنن، میخوان بگن که معنای حقیقی و معنای مجازی هر دو به ذهن انسان از لفظ میاد، یعنی این لفظ مفهمه، هم معنای حقیقیه و هم معنای مجازیه، ولی اونی که ابتداءن میاد معنای حقیقی، زودتر میاد، در ابتدا به ذهن انسان میاد اون معنای حقیقیه. حدس میزنم این ناظر به این جهت هست که معنای مجازی در طول معنای حقیقی به ذهن میاد و بعد از معنای حقیقی به ذهن میاد. اگر این نگاه باشه، این تقسیم که تبادل حقی داریم و تبادل غیر حقی اصلا غلطه، چون اصلا تبادل یعنی اون که ابتداءن به ذهن بیاد و ابتداءن اون چیزی که با قرینم هست ابتداءن به ذهن انسان نمیاد. یعنی تبادل فکر میکنم اصلا تعبیر حقی غیر حقی اصطلاح بعدی باشه و ناشی از عدم توجه به زمینه تاریخی تبادل باشه. این احتمال رو میدم. دلم میخواست بحث ورود تبادل در مباحث تحلیلی زبان عربی رو ببینم کجا هست و به چگونه. من یه همچه حدسی میزنم که تبادل غیر از آن چیزی است که از لفظ فهمیده میشه، آن چیزی که در آغاز شنیدن لفظ فهمیده میشه، به محض شنیدن لفظ فهمیده میشه. میخوان بگن معنای مجازی به لفظ به محض شنیدن لفظ فهمیده نمیشه. اول معنای حقیقی فهمیده میشه، بعد معنای مجازی فهمیده میشه. این ناظر به این فرق است. خب چهارم این که معنای حقیقی مفهوم استعمالی لفظ است، ولی معنای مجازی مفهوم تفهیمی لفظ است. که گفتیم مفهوم استعمالی مفهومی است که لفظ قالب اون هست. پنجم، معنای حقیقی به تعبیر قدما نیازمند علاقه مصححه نیست، اما معنای مجازی نیازمند علاقه مصححه است. متأخرین یعنی اینا یه سری علاقه، متأخرین به جای علاقه مصححه حسن طبع و قبول طبع تعبیر میکنن. یعنی مثلا ببینید ما یه معنای حقیقی برای لفظ میشناسیم، معنای دیگری رو میخواییم ببینیم این معنا حقیقیه یا حقیقی نیست. باید ببینیم آیا در جایی که مطمئن هستیم که این معنای دوم از باب تعدد وضع نیست، احتمال میدیم که معنای مجازی در معنای دوم باشه، احتمال میدید از از باب تعدد وضع ممکنه باشه. در جایی که نمیدانیم این معنای دومی که ما داریم که از لفظ فهمیده میشه معنای مجازی هست یا معنای حقیقی هست. خب اگر معنای مجازی باشه باید در ارتباط با اون معنای حقیقی این فهمیده بشه دیگه. ما خب آقای قدما تعبیر میکردن بین معنای حقیقی و معنای مجازی باید علاقه باشه و علاقه ها رو هم در مجموعه مثلا 20 علاقه حصر کردند. باید ببینیم اون علاقه ها، اگر دیدیم اون علاقه ها اینجا وجود نداره میفهمیم که این معنا حقیقیه، چون اگر معنای مجازی بود باید در قالب یکی از اون علاقه ها باشه. یا به تعبیر متأخرین قبول طبع و حسن طبع، قبول طبع شرط حسن استعماله. و باید ببینیم اگر معنای حقیقی اون معنا باشه و بخوایم در طول اون معنای حقیقی این معنا رو اراده کنیم، طبع انسان قبول میکنه؟ یعنی یک ارتباطی بین اینها میبینه؟ ببینید واقعش اینه که این بحث قبول طبع یا آیون میگن، نه اینکه علاقه مصححه رو منکرن، میگن علاقه ها محصور نیست، علاقه ها محصور نیست طبع انسان و در همه موارد همون علاقه ها قبول طبع نمیاره. یک ارتباطی بین معنای حقیقی و معنای مجازی باید وجود داشته باشه که طبع انسان استعمال لفظ رو در این معنا بپسنده. اگر در یه جایی یک معنای اولیه حقیقی معلوم باشه، احتمال میخوایم بدیم که این معنای دوم حقیقی باشه یا مجازی باشه. اینجا ما میتوانیم از این فرق استفاده کنیم. ششم، معنای حقیقی با ادعا و تأول و عنایت همراه نیست، ولی معنای مجازی با ادعا این که یک شیئی از مصادیق شیء دیگه است و تأول و عنایت و نمیدونم تشبیه و امثال اینها همراه. هفتم، معنای حقیقی در همه مقامات صحیح است، ولی معنای مجازی در جایی که غرض افهام اصل مقصود بدون تزیین و آرایش باشد مناسب نیست. لذا فقط در مقامات شاعرانه و مقاماتی که پیچیدگی و عدم بیان صریح مقصود غرض متکلم است معنای مجازی مناسب است. ولی در جایی که متکلم می‌خواهد اصل مقصود را بدون هیچ گونه خصوصیت زائد بیان کند مناسب نیست. خب یک خاصیت دیگری هست که در واقع نتیجه یه سری از به اصطلاح فرق‌های قبلی هست، اون اینه که هشتم، در معنای حقیقی سامع بیشتر جنبه انفعالی دارد، ولی در معنای مجازی سامع خود در عملیات فهم حضور فعال دارد. ببینید ما معنای حقیقی، خب معنای مذوله هست، همون معنای مذوله رو وقتی سامع علم به وضع داره اون رو میفهمه، ولی معنای مجازی چون معنای مذوله نیست و با ادعا و تأول همراهه، اون ادعا و تأول رو باید سامع خودش دقت کنه که اون ادعا و تأول رو درک کنه. و یک نوع در معنای مجازی پیچیدگی و در لفافه سخن گفتن هست، سخن در لفافه فهمش نیاز به یک نوع دقت و تأمل و تفکر داره. خب این مطلب دقت و تأمل و تفکر منشأ می شود که سامع صرفاً مثل یک آینه‌ای نیست که یک عکس توش می افته جنبه انفعالی داشته باشه، تصویر رو که گوینده به آینه می تابونه اون رو در خودش جا بده، خودش هم حضور فعال داره. خب نتیجه این فرق هم این هست که در معانی مجازی، هرچند معنای مجازی دیرتر در ذهن سامع جاگیر میشه، ولی محکمتر و مؤکدتر و مستحکمتر جاگیر میشه، چون اون چیزی که انسان خودش حضور فعال داشته، تلاش کرده و اون رو به دست آورده، که نه پیشتر هم قدرش رو میدونه. این مطلب، برای توضیح مطلب یه نکته ای رو در لسان تاج العروس در ذیل کلمه بحر، در تاج العروس یه عبارتی داره در فرق بین حقیقت و مجاز، من تیکش رو یادداشت کردم، این رو میخونم، این مهمه در این بحث ما. ایشون گفته که الحقیقتو، اینو تاج العروس از ابن جنی نقل میکنه، من خواستم مراجعه کنم به اینکه ابن جنی کجا این مطلب رو داره. خب ابن جنی کتاب معروفش خصائصه، نمیدونم تو خصائصه یا جاهای دیگه این مطلب رو ذکر کرده. الحقیقتو ما اقر فی الاستعمال علا اصل وضعه فی اللغه و المجازو ما کان به ضد ذلک. بعد یه عبارتی داره، این عبارت مهمه، میگه و انما یقع المجاز و یعدل الیه عن الحقیقه لمعان ثلاثه. سه تا انگیزه برای عدول از معانای حقیقی و مجازگویی وجود داره و هی الاتساع و توکید و تشبیه. فإن عدمت الثلاثه تعینت الحقیقه. خب دعوا بله تو خصائصه، بله صفحه چنده؟
2444
عبارتش هم همین بود.
چاپ
الهیئت المصریه العامه، الخصائص جلد 2 صفحه 444 خب ایشون توی خصائص ابن جنی باب فی الفرق بین الحقیقت و المجاز به کار بروده. بعد ایشون این معنا رو که معانی سگانهی که دوائی استعمال مجازی هست رو اتساع و توکید و تشبیه دونسته، یه مطلبی میگه. حالا من عبارت بعدیش رو میخونم در مورد اتساع. میگه حالا یه عبارتش یه کمی با اون عبارتی که من خوندم فرق داره، یه ذره فرق داره. میگه و انما یقع المجا الحقیقه معقر فی الاستعمال علا اصل وضعه فی اللغه و مال مجازو ما کانه به ضد ذلک و انما یقع المجاز و یعدل الیه عن الحقیقه لمعان ثلاثه و هی الاتساع و توکید و تشبیه. فان عدم هذه الاوصاف کانت الحقیقه البته تعینت الحقیقه. اینجا نیست. بعد خب فمن ذالک قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی الفرس هو بحر فالمعان الثلاثه موجوده فیه، اما الاتساع فلانه زاد فی اسماء الفرس التي هي فرس و طرف و جواد و نحوها البحر حتی انه ان احتویج الیه فی شعر او سجع او تساع استعمال استعمال بقیت تلک الاسما، لکن لا یفضی الى ذالک الا بقرینه تفقد الشبهه. ایشون اتساع رو اینجوری معنا میکنه، میگه که اتساع این هست که ما میخواییم لغت رو گسترش بدیم، گسترش لغوی. فایده گسترش لغوی این هست که در جایی که یک شعری میخواییم بگیم، میخواییم در مورد یک مثلا اسبی شعری بگیم که قافیهش جور بیاد، کلمه بحر متناسب قافیه است، این کلمه بحر رو به کار میبریم، یا سجع در نثر یک نثر مسجع بخوایم به کار ببریم و امثال اینها. ابتثائن اون رو نمیدونم ابتثائن این یعنی چی، این بتونیم این کلمه رو استعمال کنیم. من تصور میکنم که همچی هدفی واقعی نیست که ما همین یه لفظ رو برای اینکه بتوانیم در شعر به کار ببریم، در نثر مسجع بخوایم به کار ببریم، این رو بخوایم به کار ببریم. ولی اون دوتا نکته دیگری که شما درد نکنه، اون دوتا نکته دیگری که ایشون ذکر کرده نکته های واقعیه که هدف به کار بردن مجاز تشبیه هست. همینجور انسان مجازات نوعاً، حالا لااقل در مجاز استعاره، چون مجاز میگن دو قسم داریم، استعاره و مجاز مرسل. استعاره رو میگن علاقش تشبیهه، مجاز مرسل میگن علاقش غیر تشبیهه. حالا بعضیا انکار میکنن مجاز مرسل رو، میگن تمام مجازهای مرسل هم از باب تشبیه هستند و از باب استعاره هستند. حالا علی تقدیر لااقل در بعضی موارد مجاز که استعاره هست، هدف هم تشبیه هست. یکی از هدفهای دیگه هم تأکیده. من تأکید رو اینجوری توضیح میخوام عرض کنم، به دلیل حضور فعال سامع در فرایند فهم معنا، معنای مجازی در ذهن سامع به نحو مؤکدتری جایگیر میشه. عرض کردم یه چیزی رو که انسان راحت به دست نیاورده باشه بیشتر بهش میچسبه، بیشتر بهش چنگ میزنه. ذهن انسان هم این خاصیت رو داره، یک معنایی که برای به دست آوردنش سلول‌های خاکستری مغز تلاش کرده باشن، انرژی صرف کرده باشن، این رو بیشتر تو ذهن انسان جایگیر میشه. همینجوره معنای مجازی بیشتر اینی که آدم خیلی وقتا اشعار رو که یاد میگیره، متن‌های ادبی چیز رو که یاد میگیره تو ذهنش میمونه، ولی جملات عادی خیلی تو ذهن انسان جایگیر نمیشه. البته به هر حال نفس عادی بودن و عدم اهتمام اون هم اثر داره، برای اینکه معنای حقیقی تو ذهن انسان جایگیر نشه ولی معناهای مجازی تو ذهن انسان جایگیر بشه. علی تقدیر ایشون این عبارت رو داره و عبارت جالب توجهه. خب
یه جایی همین مثالی میاره، یه توضیحی باید همین اتصال و توکید و
داده. اون چی حالا این معنایی که این اینجا توضیح داده غیر از معنای تأکیدی هست که من عرض میکنم. بله، ولی اصل معنا اینجا ایشون میگه گاهی اوقات مثلا لفظی که برای جماعتی عادتاً به کار میره، ما اون رو برای واحد به کار میبریم، این تأکید هستم و توکید فلنک اعظم تقدر ذالک الواحد بنجه تبلفظهی علی اللفظ المعتاد للجماعه. اگر این باشه که این، حالا اگر برعکس بود، لفظی که معتاد برای واحد بود برای جماعت به کار بردیم، این باید بگیم ضد تأکید تفخیر هستم. اینه نه معنای جالبی نیستیم تفسیری کرد، ولی اصل مطلب که معنای مجازی معنای مؤکدی هست. مؤکد رو ما اینجور معنا کنیم. من تأکیدشو نیده بودم که چجوری معنا کرده. عرض کنم خدمت شما، ولی عرض میکنم یکی از خاصیت‌های معنای مجازی این هست که معنای مجازی ذهن انسان، ذهن متکلم برای فهم اون درگیر شده. یعنی خودش هم به خصوص در هر مجازها، بعضی از مجازها مجاز قریبه، بعضی مجازها مجاز بعیده. مجازهای بعید ذهن انسان بیشتر باش درگیر میشه. البته اینجور نیست که هرچی مجاز بعیدتر باشه قشنگتر باشه. گاهی اوقات انقدر مجاز بعید میشه که سامع نمیتواند با این کلام ارتباط برقرار کنه. اینه که خیلی وقتا شعرهای سبک هندی در واقع تبدیل به یک الفاظ مهمل و بی‌معنا میشه، چون خاصیت تفهیمی خودشون رو از دست میدن و مخاطب نمیتونه با اون ارتباط برقرار میکنه. و گفت وقتی اینقدر آدم لفظ رو میخواد بعد از اینکه ارتباط برقرار بکنه تازه حال کنه با لفظ، ولی اگر وقتی که اینقدر خسته میشه که دیگه زمان دیگه خواب خوابشه اون دیگه به درد نمیخوره بماند. حالا بحث اصلی تو این بحثا این هست که ما در مورد استعمال خیلی وقتها برای اینکه استعمال رو علامت و راه طریق برای تشخیص معنای حقیقی قرار بدهیم، باید ثغرای این فوارقی که گفتیم رو کشف کنیم. خیلی وقت شک در این هست که آیا واقعا این معنایی که از لفظ فهمیده میشه با قرینه است، بی قرینه است، آیا در همه موارد این معنا فهمیده میشه، فهمیده نمیشه. نمیدونم این با ادعا و تأول همراه هست نیست، امثال این نکاتی رو که در فرق بین معنای حقیقی و معنای مجازی عرض کردم. چگونه میتوانیم این فروق رو انسان تشخیص بده؟ خب عرض کنم خدمت شما، یک راه برای تشخیص اینها این هست که ما به جای اینکه یک استعمال وحدانی رو در نظر بگیریم، استعمال‌های متعدد متنوع مختلف الصنف رو در نظر بگیریم. اختلاف استعمالات متنوع مختلف الصنف به دو گونه می توانند اثرگذار باشند در فهم این فروق. یکی در مثلا اینکه این فهم مستند به قرینه هست یا مستند به قرینه نیست. ما در یک کلام استعمال واحد ممکنه شک کنیم که مستند به قرینه هست یا مستند به قرینه نیست، چون احتمال میدیم قرینه وجود داشته باشد که ما از اون غفلت کردیم، در وجود قرینه یا قرینیت الموجود شک کنیم. ولی خب یه احتمال دیگری رو مراجعه میکنیم، اینه باز اون هم همین معنا فهمیده میشه. استعمال سوم، استعمال چهارم، استعمال پنجم، استعمال هایی که مختلف و سنخ هستن با هم دیگه از جهت سبک استعمالی تفاوت دارند. میبینیم در همه اون استعمالات این معنا از لفظ فهمیده میشه. به حساب احتمالات، احتمال اینکه یک قرینه وجود داشته باشد و ما اون قرینه رو غفلت ازش کرده باشیم وجود نداره، و چون مختلف السنخ هم هستند قرینیت موجودی هم وجود نداره که بخوایم و اینکه بگیم در همه موارد به یکی از اینها مستند هست، به حساب احتمالات خیلی وقتها منتفی میشه. این یه مدل سبک که ما به حساب احتمالات بخواهیم احتمال وجود قرینه یا قرینیت موجود رو نفی کنیم. یک سبک دیگری این هست که ما یکی از فرقهای معنای حقیقی و معنای مجازی رو این ذکر میکردیم. معنای حقیقی در همه موارد استعمال وجود داره، معنای مجازی در بعضی موارد. این همه موارد رو که ما نمیتونیم استخبار کنیم، برای اینکه بفهمیم در همه موارد هست، استعمالات گوناگون مختلف السنخ رو دنبال میکنیم. این اماره میشه بر همه موارد، کما اینکه در آمارگیری ها مثلا وقتی میخوان آمار بگیرن که این مملکت ما، این مردم چه ویژگی رو دارند از گروه های مختلف و با خصوصیات و ویژگی های مختلف و متنوع نمونه برداری میکنن. این نمونه ها ازش کشف میکنیم که کل جامعه آماری ما به چه شکل بوده. اینجا هم شبیه همون کارهای آماری که برای کشف در کل جامعه آماری بر اساس نمونه های آمار گرفته شده عمل میشه، شبیه اون. این هم یه مدل دیگه. یه مدل دیگه، مدل هستی کلام مرحوم آقای صدر دنبال شده، که این کلام مرحوم آقای صدر این هست که ما کلام مرحوم آقای صدر فل جمله درسته ولی نوعاً خیلی مفید نیست. حالا توضیح میدم. آقای صدر میفرمایند که ما فرض کنید میخواییم ببینیم که این لفظ آیا داله بر این معنا هست، شرایطی که همراه این لفظ هست رو تغییر میدیم. ما میبینیم این شرایط که تغییر کرد، یک عاملی رو که احتمال میدیم که این عامل اثر بگذاره، اون عامل رو تغییر میدیم. اگه دیدیم باز اون اثر وجود داره، میفهمیم که به اون عامل وابسته نبوده. عامل دیگر رو باز تغییر میدیم، باز میدیم میبینیم به اون تغییر نداشته. فرض کنید در آزمایشگاه ها ما میخواییم ببینیم که مثلا تب عامل فلان بیماری هست. ما احتمال بدیم که این تب در سیاه پوست ها این اثر رو داره. خب آزمایش میکنیم میبینیم آیا تب در سفید پوست هم همین اثر رو داره یا نداره. احتمال میدیم که بدیم که این تب در روز این اثر رو داره، خب در شب اون رو، یعنی عوامل که در کنار اون عامل مورد نظر ما هست که احتمال میدیم اونها اثرگذار باشن، اونها رو کم و زیاد میکنیم، نتیجه میگیریم که اونها اثرگذار نیستن. این مطلب در جایی که شک ما در قرینیت موجود باشه خوبه، اما در جایی که شک در وجود قرینه باشه، استقصاء قرائن محتمله کار راحتی نیست. ما احتمال میدیم قرینه وجود داشته که ما از اون قرینه فقط غفلت کردیم، توجه به اون قرینه نکردیم. به خلاف اون روش های دیگه که ما میگفتیم، این که احوال رو تغییر میدیم، این که در همه اون احوال تصادفاً اون قرینه وجود داشته باشه، اون احتمالش مستبده. عرض کردم این روش مرحوم آقای صدر برای در مواردی که شک در قرینیت موجود باشه خوبه، ولی کافی نیست، باید چیزهای دیگر، روشهای دیگر رو هم ضمیمه بکنیم تا بتوانیم عرض کنم نتیجه گیری بکنیم.
یعنی
هم
استعمالات
رو
باید ببینیم.
آره دیگه، نه آقای صدر هم استعمالات رو میگه، ولی صحبت سر اینه که نحوه تکرر استعمال به چه نحو باید باشه. آقای صدر نحوه تکرر استعمال رو میگه، یک عاملی رو که احتمال تأثیر میگذر به استعمالی مراجعه کن که این عامل درش نباشه. اینجوری میگه، یعنی استعمال دیگری که این عامل درش حذف شده. همه اینها تأثیر، یعنی تمام سه روشی که عرض کردم تکرر استعمال موضوعشه، ولی نحوه تأثیر تکرر استعمال در کشف معنای حقیقی فرق داره. یکیشون با تکرر استعمال قرینه رو ما نفی میکنیم، اهم از این به حساب احتمالات، اهم از این که شک ما در قرینیت موجود باشه یا وجود قرینه باشه. روش آقای صدر فقط در موارد شک در قرینیت موجود به درد میخوره. یه روش دیگه هم این هست که با تکرر استعمالات متنوع همگیر بودن فهم این معنا رو و دائمی بودن فهم این معنا از این لفظ رو نتیجه بگیریم. این سروش حرفش مال استعمالات متکرر متنوع هست با سه گونه مختلفی که میتواند اثرگذار باشد. خب اینا یه سری بحث های نظری هست که این وسط هست، ولی من تصور میکنم که این بحث های نظری با وجودی که خوب هستند و باید مد نظر باشند، یه سری بحث های عملی جزئی تر وجود داره که اونها رو باید بیشتر مد نظر داشت و اونها در فهم معنای حقیقی و در فرایند کشف معنای حقیقی اثرگذارتر هستند که ما حالا تو این روزها سعی میکنیم به اونها بپردازیم. مثل بحث انصراف که میتواند تأثیرگذار در معنا باشه، مثل اشراب و تضمین و معانی دیگری که حالا یکی یکی اینا رو در موردشون صحبت میکنیم. قبل از اینکه وارد این بحث این بحث ها بشیم، لازمه یک توضیحی در مورد چند تا چیز بدم که اینا باید از همدیگه تفکیک کرد. ما اینجا بحث رو به این شکل دنبال کردیم که ما گاهی اوقات یک معنایی رو از یک در یک موردی میفهمیم از لفظ، ولی نمیدانیم که این لفظ با قرینه این معنا رو افهام میکنه گاهی اوقات یا بدون قرینه. این در جایی هست که ما داله بر این معنا رو بدانیم، نمیدانیم این دال به خودی خود این معنا رو افاده میکند یا به مدد قرینه، ولی خیلی وقتا اصلا دال برای ما مشکل داره. به توضیح ذالک این که گاهی اوقات ما نمیدانیم این لفظ این معنا رو افاده کرده یا از باب تعدد دال و مدلوله. تعدد دال و مدلول این هست که قسمتی از این معنا به وسیله این لفظ افاده شده، قسمتیش به وسیله چیز دیگه ای افاده شده، دالش اصلا فرق داشته. ببینید، ما یه بحث قرینه داریم، یه بحث تعدد دال و مدلول داریم. قرینه خودش داله بر معنا نیست، قرینه به ما می آموزد، یعنی قرینه سبب می شود که دال ما دلالت کند. رأیت و اسدن یرمی، این یرمی مستقیما دال بر دال نیست، اسد به مدد یرمی دال بر رجل شجاعه، اسد به مدد یرمی داله بر رجل شده. بنابراین اگر ما جایی بفهمیم که از کلمه اسد رجل شجاع فهمیده بشود و شک میکنیم که آیا خود اسد این معنا رو فهمونده یا به وسیله قرینه و به کمک قرینه این فهم معنا فهمیده میشه، اون بحثی بود که تا حالا دنبال میکردیم. ولی یه موقعی بحث این شکلی نیست، بحث اینه که ما احتمال میدهیم که این لفظ ما قسمتی از معنا رو افاده کرده باشه، یک دال دیگری هم قسمت دیگری از معنا رو افاده کرده باشه. چطور؟ تناسبات حکم موضوع گاهی قد خودش داله، سکوت متکلم گاهی قد خودش داله. دال حتما لازم نیست امر ایجابی باشه، گاهی قد امر سلبیه. سکوت خودش میتواند معنایی رو افاده کنه و گاهی قد ما شک میکنیم که این معنایی رو که ما از این جمله فهمیدیم از خود این لفظ فهمیدیم یا از سکوتی که کنار این لفظ وجود داره. سکوت به دلیل که امر عدمی هست گاهی قد حضورش در فرایند فهم فراموش میشه، اصلا دیده نمیشه، در حالی که واقعا او هست که این معنا رو به ذهن ما خطور داده. خب این یه بحث. بحث دیگه این هست که اون دال ما هم که یک لفظی که دال هست گاهی اوقات لفظ محقق داله، گاهی اوقات لفظ مقدر داله. این توضیح رو حالا وقت گذشته این توضیح رو هم فردا اشاره بکنم. اینا مقدمه است بر بحث انصراف، تحلیل حقیقت انصراف، که ما دو جور تقدیر داریم، یک تقدیر لفظی داریم یک تقدیر معنوی داریم. اینی که بیشتر الان مورد نظر ماست تقدیر لفظیه، اون تقدیر معنوی رو بعداً در موردش صحبت میکنیم و فرق بین این تقدیر لفظی و معنوی رو فردا عرض میکنم. تا بعد بیایم ببینیم انصراف آیا از سنخ دلالت لفظ با قرینه است، حالا اون یا از سنخ تعدد دال و مدلوله، از سنخ تقدیر شبیه تقدیر هست، امثال اینا، چون هر کدومشون یک مدل دلالت لفظ بر معنا هستن که اینا رو باید از هم دیگه تفکیک کرد. خب حالا اینو فردا انشاءالله دنبال خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.